وقتی عاشق باشید و قلبتان لبریز محبت دوست باشد، دلتان می خواهد تمام کلمه هایتان یاد دوست باشد و امام رضا علیه السلام دوست قلب های همه ما هستند. سلام بر این محبت جاودانه. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ترنم باران رسیدیم. دعای خیر امام هشتم علیه السلام بدرقه راهتان، التماس دعا و حق نگهدارتان.
همگام با ولایت.
نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رایج غربی است که با هزار زبان و با تریبون‌های فوق‌العاده فراگیر سعی می‌کنن این رو به همه دنیا گسترش بدن. نه، نقطه مقابل او نگاه جمهوری اسلامی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه. نقطه مقابل نگاه رایج غرب که نگاهش به زن نگاه کالایی و ابزاری است و حرمت زن در منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در هم شکست. شما دیدید که یکی از عالی‌ترین مقامات دولتی و نظامی زن در همین چند ماه قبل از این اعلام کرد که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته. یعنی حتی زنانی که به رتبه‌های بالای اداری و اجتماعی و سیاسی میرسن از آسیب منطق غربی در مورد زن در امان نیستن و برکنار نمیمونن. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش‌های انسانی برابر. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات تا آخر، مرد مسلمان و زن مسلمان در مورد ارزش‌های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. وظایف مشترکی هم هر دو دارن. وظیفه امر معروف مشترک است، وظیفه خدمت مشترک است، وظیفه جهاد فی سبیل الله هر کدام به نوعی مشترک است، مربوط به مرد یا مربوط به زن ویژه نیست. هر کدام هم وظایف ویژه‌ای دارن، زن وظایفی داره، مرد وظایف ویژه‌ای داره که این خدای متعال به خاطر ادای همین وظایف ویژه ترکیب ساختمان جسمی و روحی اونا رو هم متناسب با اون وظیفه بنا کرده و خلق کرده. بنابراین این نگاه اسلام و نگاه جمهوری اسلامی به زن، ما به این نگاه افتخار میکنیم. ما سرتاپا اعتراض به منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در مورد زنیم. معتقدیم اونا به زن دارن ظلم میکنن. تبلیغات پرحجم غربی وانمود میکنن که با نگاه اسلامی جلو به رشد و پیشرفت زن گرفته میشه. این یک دروغ واضح و یک حرف کاملا مغرضانه است. ما در کشور خودمون اینو بهش توجه کنید. در کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ، نه در گذشته نه در دوران غرب زدگی، این همه زن تحصیل کرده نداشتیم، این همه زن فعال در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های فرهنگی، در فعالیت‌های علمی نداشتیم، این همه بانوی مؤثر در سرنوشت اجتماعی نداشتیم، این همه بانوان دارای فهم سیاسی و تحلیل سیاسی نداشتیم، این همه نویسنده زن، مترجم زن، هنرمند زن به معنای واقعی کلمه نداشتیم. اینا همش از برکت جمهوری اسلامی است، از برکت نگاه اسلام به زن است که نگاه تکریمه. من جا داره در اینجا حرف رو مزین کنم، سخن خودم رو به تکریم از مادران و همسران شهدا در دو نسل، یکی در نوبت دفاع مقدس، یکی در نوبت دفاع از حرم، همسران شهدا، مادران شهدا که چه نقش مندگار و بی‌نظیری رو از خودشون به یادگار گذاشتن و حقا باید در برابر اونها سر تعظیم فرود آورد. متاسفانه نسبت به این عزیزان، این بزرگان، این بزرگواران فعالیت تولید و هنری خیلی کم شده. این ظرفیت فوق‌العاده برجسته است و جا داره که بیشتر از این کار بشه.
ساعت 7 و وقت ایران، 8 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری همراه ما باشید. سخنگوی طالبان گفت این گروه تجدید نظر یا مذاکره دوباره درباره توافق قطر را نمیپذیرد و اگر آمریکا توافق را نقض کند این آغازگر جنگ جدید خواهد بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت که اگر آمریکایی‌ها به روش مسالمت آمیز به ما اجازه آزادی نمی‌دهند، ما به وسیله جنگ کشور خود را آزاد خواهیم کرد. سخنگوی طالبان درباره بررسی توافق قطر توسط دولت بایدن نیز گفت که هر گونه ایجاد توافق جدید آغازگر یک جنگ جدید است. مجاهد افزود گروه طالبان به هیچ عنوان تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان را نخواهد پذیرفت. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان از ماه سپتامبر 2020 آغاز شده است، اما به دلیل اختلافات زیاد با کندی پیش می رود و به گفته کارشناسان تغییر دولت در واشنگتن نیز چشمانداز این مذاکرات را در حاله ای از ابهام قرار داده است. وزیر دفاع جرمنی در سفری از پیش اعلام نشده به افغانستان سفر و با عساکر جرمنیایی مستقر در این کشور دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تمدید حضور نیروهای جرمنیایی در افغانستان تا سال 2022 میلادی، آنگرت کرام کانباوئر وزیر دفاع جرمنی در سفری غیرمنتظره به مزار شریف در شمال افغانستان رفت، جایی که بیشتر از 1300 نظامی جرمنیایی مستقر در افغانستان در آن حضور دارند. وزیر دفاع جرمنی با تاکید بر اینکه برلین خواستار خروج مسئولانه از افغانستان است، افزود این کشور به طور فوری نیازمند توافق بین گروه‌های مخالف در این کشور است. این در حالی است که کارن باوئر پیش از این نیز تداوم حضور نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان ضروری دانسته و تاکید کرده بود که خروج زودهنگام نیروها می‌تواند روند مذاکرات صلح را به مخاطره بیندازد. در آستانه فرارسیدن روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی در افغانستان، نیروهای پلیس در کابل همکاری مردم با نهادهای امنیتی را خواستار شدند. جمشید توتاخیل فرمانده پلیس کابل گفت برای بهبود اوضاع امنیتی به همکاری مردم نیازمندیم. فرمانده پلیس کابل از مردم خواست موارد مشکوک امنیتی را به نیروهای پلیس اطلاع دهند تا پیش از وقوع حوادث ناگوار از آن جلوگیری شود. دولت افغانستان روز نهم ماه هوت را به نام روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی نامگذاری کرده است و همسال آن را گرامی می‌دارد. انفجار یک اراده موتورسایکلت بمب‌گذاری شده در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در جنوب افغانستان 13 کشته و زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، این انفجار در منطقه بابور در کمربند امنیتی ولسوالی ارغنداب رخ داد که بر اثر آن 6 نیروی پلیس کشته و 7 نفر دیگر هم زخم برداشتند. فریبا کاکر نماینده مردم قندهار در مجلس نمایندگان افغانستان گفت شدت انفجار آنقدر زیاد بوده که از همه جای شهر شنیده شده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین طالبان با 33 کشته و زخمی در این ولایت خبر داده بود. 9 نفر از اعضای گروه طالبان توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند توقیف شدند. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، این در حالی است که همزمان وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین گروه طالبان در ولایت قندهار خبر داده است. هلمند از ولایات ناامن جنوب افغانستان است که بسیاری از نقاط آن تحت کنترل طالبان قرار دارد. پیش از این معاون وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده بود که در سال 1399 بیش از 18,000 نفر از اعضای گروه طالبان کشته و بیش از 10,000 تن دیگر هم زخمی و حدود 2,000 نفر از آنها توقیف شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که آژانس تا 3 ماه حق دسترسی به سیستم‌های ضبط کننده اطلاعات و دوربین‌ها را ندارد و اگر تا 3 ماه آینده تحریم‌ها لغو نشود، این اطلاعات پاک شده و دوربین‌های آژانس جمع خواهد شد. با گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی در یک برنامه تلویزیونی درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران اظهار داشت که در قانون پیش بینی شده بود که 2 ماه بعد از تصویب قانون اگر طرف‌های مقابل ایران در برجام وفای به عهد نکردند، تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند که این اقدام انجام شد. صالحی در ادامه به سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و دیدارش با وی اشاره کرد و افزود در این دیدار اعلام شد ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد و گروسی هم اعلام کرد حق ایران را در اجرای قانون به رسمیت می‌شناسد. ایران و آژانس یکشنبه گذشته توافق کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. بر این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد برجام را می توان مطابق با خواست دولت آمریکا احیا کرد. با گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری فارس، جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه طی سخنرانی در نشست شورای اروپا ضمن تکرار نگرانی مجدد از گام‌های کاهش تعهدات برجام ایران ادعا کرد که فضای دیپلماتیک و فرصتی برای گفتگو در این برهه زمانی جهت احیای برجام مطابق با خواسته‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه شب حملات غیرقانونی و تجاوزگرایانه نیروهای آمریکایی به مناطقی در شرق سوریه را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی برشمرد و آن را به شدت محکوم کرد. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده با محکوم کردن حملات غیرقانونی و تجاوزگرایانه آمریکا به سوریه تصریح کرد که این حملات در ادامه تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه می باشد. در شرایطی صورت گرفته است که نیروهای آمریکایی طی سالهای اخیر به طور غیرقانونی وارد خاک سوریه شده و اقدام به اشغال مناطقی از خاک این کشور و سرقت منابع طبیعی از جمله نفت نمودند که حق طبیعی مردم سوریه می باشد. خطیب زاده در ادامه اظهار داشت همچنین پایگاه‌های غیرقانونی آمریکایی در خاک سوریه اقدام به آموزش نیروهای تروریستی و استفاده ابزاری از آنها می کنند. سخنگوی وزارت خارجه عراق جمعه شب از سفر فواد حسین وزیر خارجه این کشور به تهران در امروز شنبه خبر داد. با گزارش ایرنا، احمد صحاف اعلام کرد وزیر خارجه عراق امروز شنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می کند. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه عراق، فواد حسین در این سفر یک روزه با مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص روابط دوجانبه و اوضاع منطقه رایزنی خواهد کرد. و دولت آمریکا روز جمعه گزارش مربوط به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را منتشر کرد. با گزارش ایرنا، این گزارش که توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد نشان می‌دهد ترور خاشقچی با دستور مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان انجام شده است. بر اساس این گزارش، ولیعهد عربستان خاشقچی را تهدیدی برای این کشور می‌دانست و با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز برای ساکت کردن او موافق بود. اطلاعات ملی آمریکا در این گزارش خاطر نشان کرد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با روبودن یا قتل جمال خاشقچی در استانبول ترکیه موافقت کرده بود. دولت آمریکا بعد از انتشار این گزارش اعلام کرد علیه 76 مقام عربستان سعودی محدودیت‌های روادید صادر کرده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 11 به وقت کابل مجموعه بعدی تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. یک بار دیگر سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات. در ساعت 7:10 رسیدیم و زمان پخش برنامه کافه صبح که در این لحظه تقدیم حضورتان می‌گردد.
آبی تر است،
آبی تر است آسمان، دلنشین است،
دلنشین است صبح.
وقتی تو و موسیقی
مهربان حضور تو را دارد کافه صبح.
کافه صبح. یا کریم عزیز و سربلند من کن. و امروز هم چشم براه اراده های ماست تا هرچه حساب شده تر او هم هرچه زیباتر و خوبتر به ما روی کند. سلام کافه صبحی های عزیز، صبحتان بخیر. در یک آغاز دیگه بهترین ها از آن شما باشه. الهی که خوب و سلامت باشی. امروز سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است، بانوی بزرگواری که در او صفاتیشون صبر، تدبیر، شهامت و ایمان به اوج رسید. این مناسبت را تسلیت عرض میکنیم. خب چه خبر؟ چه حال احوال دوستان عزیز؟ ما خو افتخار همراهی شما را داریم و در نهم حوت در خدمتتان هستیم. کاف صبح را تقدیمتان میکنیم با این تیم: تهیه کننده سید محمد عارف حسینی، نویسنده آقای نصیر مجاب و من ارغوان حیدری. صدا بردار عزیز برنامه هم خانم الهام باباخانی هستند. موضوع هفته ما تصمیم گیری هست و امروز شنبه قصد داریم بگویم از این که چقدر اهل تصمیم گیری هستین. در کنار بخش موضوعی که با کمک پیامک ها و صدای شماست، گزارش همکار خوبمان خانم نوروزی و سخنان کارشناس هم هست. همچنان بخش های نگاهی به سایت ها، صبح جمعه و گزارش هواشناسی در کافه صبح امروز تقدیمتان خواهد شد. شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 هست. در ایران 3800-226. شماره ما در فضای مجازی هم 0098-935-415-7939 هست و سایت ما parstoday.com/dari. از طریق نرم افزار ایران صدا هم که بر روی گوشی های همراهتان نصب هست میتونین این برنامه را بشنوین و دوستان عزیز ما که در ایران هستن میتونن از طریق تلویزیون های دیجیتال خودشان رادیوی برون مرزی را سرچ بکنن و شنونده برنامه کافه صبح در همین ساعت باشن.
هر صبح خورشید فریاد میزند. آی آدم ها.
کتاب زندگی
چاپ دوم ندارد.
آی آدم ها، مهربان باشید،
در امروز زندگی کنید
و با کافه صبح باشید. کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو در
تشکر از اینکه آمدین به کافه صبح امروز و در کنار شما دوستان عزیز یک برنامه خوب را خواهیم داشت تا ساعت 9 به وقت افغانستان. دوستان، گفتیم که موضوع این هفته ما تصمیم گیری هست و از شما امروز پرسان میکنیم که چقدر اهل تصمیم گیری هستین. ساعت هم 8:15 به وقت افغانستان هست.
سعی میکنم که تمام جوانب بسنجم قبلی که تصمیمی که میخوام بگیرم ما یک ارزیابی‌های مختلفی بکنم. اگه نیاز به مشورت داشته مشورت کنم، یا هم از تصمیم‌های مشابهی که از اون قبل داشتم، تجربیاتی که کردم، ازش درس گرفتم، ازش اعمال کنم.
خب، پیامک های خوب شما به دست ما رسیده، صدای گرمتان را هم که داریم، اجازه بدین که یک پیامک بخونم از آقای سید علی حسینی که از مشهد مقدس برای ما روان کردن. گفتن که ما برای هر کار ما نیاز به تصمیم داریم، حتی برای کارهای روزانه، و باید سعی کنیم بهترین تصمیم را بگیریم تا راضی و موفق باشیم.
تصمیم گیری یکی از اصول مهم توی زندگی من است و سعی میکنم هر کاری رو که میخوایم شروع کنم قبلش تصمیم بگیرم و برنامه ریزی کنم در مورد انجام اون کار، و تصمیم خود حتما باید عملی کنم و به اون هدف که میخوایم برسیم.
خب ما همچنان امروز در خدمتتان هستیم با موضوع تصمیم گیری و ای که چقدر اهل تصمیم گیری هستین. اما ساعت 8:18 شد و در این لحظه نگاهی به سایت ها و اتفاق عارف حسینی.
هشت صبح
افغان ایرکر افغان پیپر
آوا
آریانا نیوز
طلوع نیوز
افغانستان ما.
نگاهی به سایت ها.
سلام، صبح خیر آقای حسینی، خوش آمدین به داخل استودیوی کافسو.
سلام خانم ایندری، صبح شما هم بخیر باشه. بندن به نوبه خودم تسلیت میگم سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را چند گپ و خبر خانم ایندری انتخاب کردم که یک به یک مرور میکنیم. اولی که روز پنجشنبه جشنواره فیلم سرباز در کابل افتتاح شد، اتفاق خوبی که سابقه نداشت که به نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان توجهی شد و هم در عرصه هنر به هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان که تا 9 ماه هود یعنی امروز اختتامیش هست. پنجشنبه، جمعه و شنبه 3 روز بودی جشنواره و 30 فیلم در بخشای مستند، داستانی و انیمیشن برای دریافت جایزه رقابت میکنن. ببینیم که امروز چی خواهد شد. ما انشالله فردا نتایج رو در همین بخش از کافاسو میگیم
انشالله.
گپ دیگه ایست که خانم ایدری، افغانستان یکی از کشورهای تاریخی هست و اشیای تاریخی و مکانهای تاریخی، کتابهای تاریخی زیاد پیدا میشه. چیزی که در طول سالیان و دهها به اون توجه نشد مخصوصا نسخه های خطی.
بله،
صحبتی که من در یک از سایت ها دیدم جالب بود، توجه من جلب کرد. مالکان تعدادی از چاپخانه ها در کابل گفتن که سالانه صدها نسخه خطی ارزشمند تاریخی از افغانستان قاچاق میشه به بیرون از کشور و از اونجا به فروش میرسه. گفتن که در بیش از 4 دهه جنگ در افغانستان یک بخش بزرگی از نسخه های خطی افغانستان به کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی قاچاق شده. جالب است میگه که این کتاب ها میرن در کشورهای دیگر، در اونجا چاپ مجدد میشن.
بله،
نسخه خطی چاپ مجدد میشه و برمیگرده در افغانستان با قیمت بالا به فروش میره.
کپیش در واقع
کپیش. بله.
بله،
از جمله یکی از اونا رو گفتن که نسخه مصنوی معنوی مولوی با خط و مینیاتور بهزاد هست.
بله،
که بعد از قاچاق از افغانستان به ترکیه در قونیه چاپ شده و همیان نسخه برداشته شده از اون نسخه اصلی تا 200,000 افغانی در کابل به فروش میره.
جالب است.
آقای افسر رهینم، رئیس آرشیو ملی، گفته که قاچاق و خارج کردن آثار از افغانستان یک جرم بزرگ هست. ناشران در کابل هم اعتراض دارن از بازار سیاه و قاچاق و خب این یک معضل و یک مشکل هست که گریبانگیر افغانستان هست، چرا که برسه فرهنگ و هم کتاب های خطی کمتر توجه شده، مگه که از این به بعد یک توجه از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ شود.
ما در ایران بودیم آقای حسینی که قرآن دستخط از قرن 7 هجری را مادرم داشتن.
بله،
او را هدیه کردیم به موزیم افغانستان.
خیلی عالی، خیلی عالی. بله، خب اگر همین کار انجام شود، اهداش به موزیم ملی، به آرشیو ملی افغانستان، خیلی خوب هست. یک اقدامی هم حکومت کرده بود که 400 نسخه خطی را با ارزش 50 میلیون افغانی از مردم خریده بود.
بله،
اما ظاهرا قاچاقچی ها دستشون بالاتر است، میرن پشت دروازه خانه مردم، میگن اگر کتاب خطی دارن با $1 از شما میخریم و با تاسف مردم
نیازمند هستن.
نیازمند هستن. این صحبت دوم. اما صحبت سوم و آخر، کارگاه آموزشی جواز حرفه‌ای باشگاه بر مسئولان 10 باشگاه فوتبال در کابل عذرخواهی میکنم در هرات برگزار شد. این کارگاه برای ارتقای آگاهی دهی و معلومات از مقررات و معیارهای FIFA و AFC در خصوص فعالیت‌های حرفه‌ای باشگاه ها برگزار شده. هدفش این است که باشگاه فوتبال افغانستان ارتقا بدن تا بتونن به وسط بین المللی برسن. خب ما قرار است که به زودی رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان هم به صورت معیاری در 4 ولایت کشور برگزار شود که 12 باشگاه شرکت دارن. گفتنی است که خانم ایدری، قهرمان اولین لیگ معیاری فوتبال افغانستان که اوایل فکر میکنم سال 1400 از طرف کنفدراسیون آسیا جواز خودش میگیره، قرار است که میتونه که در رقابت های AFC شرکت کنه و ببینیم که خب نتایج چی خواهد شد و کدام تیم از این 12 باشگاه میتونه که باشگاه برتر افغانستان شود تا در رقابت های آسیایی شرکت کنه.
بسیار عالی، شاید موفقیت های هموطنان و ورزشکار ما انشالله باشه. کافه صبح همچنان ادامه داره دوستان. بله بسیار زیبا با صدای آقای ساربان شنیدیم ترانه کاروان را. خب دوستان، موضوع ما تصمیم گیری است و امروز از شما پرسان میکنیم که چقدر اهل تصمیم گیری هستین و با برنامه کافه صبح در خدمتتان هستیم. زندگی حاصل تصمیم گرفتن ها و تصمیم ناگرفتن های ماست. وقتی که با چشم باز قدمی میمانیم یا وقتی که تماشاگر هستیم و اتفاقات برای ما تصمیم میگیرن، شما چطور؟
بله مهم است. آدم باید برای مسائل بزرگ زندگی شکل تصمیم یک برنامه بخشه باشد که بتونه بر طبق او عمل کنه. در رابطه با تصمیم گیری دو چیز بسیار مهم هستند. یکی اراده و دیگر قدرت. اینا مثل دو تا بال هستن که آدم میتونه پرواز کنه و ترقی کنه، چرا که با اراده میشه تصمیم بگیریم و توسط قدرت میشه تصمیم ها را اجرا کنیم. مهمی است که نمانیم دیگران این دو بال از ما بگیرن.
بله تشکر از شما شنونده های خوب ما. دقیقا همین هست که شما گفتین، اراده بسیار مهم هست در تصمیم گیری. خب یک پیامک هم بخوانیم از خواهر خوب ما خانم مینا عمرانزاده از شهر مزار شریف، که اول از همه سلام میکنیم به ایشان و همه مردم خوب مزار شریف. گفتن من همیشه در کارهایی که میخوایم انجام بدم از دیگران مشورت میگیرم، حتی کارهای ساده مثل این که چی غذای پخته کنم از اعضای خانواده مشورت میگیرم، ولی در انتها تصمیم گیری با خودم هست. درود به همه شما دوستان عزیز و ارجمند و درود به تو. بله درود به توی که یک خط پررنگ کشیدی دور حریم شخصیت، که هر کس دخالت که هیچ قصد نظر هم داشته باشه باید ازت اجازه بگیره. این قسمی تصمیم نهایی هم از خودت هست.
تا به حال تصمیماتی که به زندگی خود گرفتم تقریبا موفق بوده. چون سعی کردم با فکر و منطق تصمیم گیری کنم و نه با احساس، اما خب گاهی هم پیش آمده که تصمیم گیریم نادرست بوده، ولی خب پشیمان نیستم چون یک تجربه به زندگیم شده.
خب یه هفته از تصمیم گیری میگیم و سوال امروز ما این هست که چقدر اهل تصمیم گیری هستین؟ بر ما پیامک رای بکنین و این شماره ها 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران و در فضای مجازی هم میترین هم بر ما پیامک رای بکنین، هم فایل های صوتی تانه به این شماره 0798-935-415-7939. خب بریم به شهر زیبای کابل ببینیم که نیلوفر نوروزی چی داره برام.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت تمام شما دوستانی که شنونده برنامه کافه صبح هستین. امیدوارستم صحت من باشین و در این بخش برنامه یکی از شهروندان شهر کابل هم با خود داریم که میخواییم همراهشان در رابطه با تصمیم گیری گفتگوی داشته باشیم. سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه کافه صبح. صبحتان بخیر و میشه خدا معرفی کنین؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و محمد احمدی سم در یکی از پوانتونای خصوصی کابل ارفای وظیفه می نمایم.
میشه در این رابطه بگوین که به چقدر اهل تصمیم گیری هستین؟
ای که چقدر ما اهل تصمیم گیری هستیم، البته در زندگی برای انسان به خاطر پیشبرد زندگی و کارها و برنامه های روزمره خود نیاز به یک تقسیم اوقات دارن که طبق از امو پیش بریم و طبق از امو برنامه خود را تنظیم بکنیم و از کارها همیشه تصامیم را که اتخاذ کردیم و طبق آن کارها را و برنامه خود را پیش ببریم. بنابراین هر انسان در کارهایش تصمیم گیری نداشته باشد به نظر من موفق نخواهد باشد.
معمولا از تصمیم گیریاتون رضایت دارین؟
معمولا بله، همیشه وقتی که ما درباره چیز تصمیم میگیریم و تا یکی از فراورد‌های مهم زندگی است که ما طبق امو تصمیم اوقاتی که داریم طبق از امو برنامه‌ای که پیش بریم به نظر من بهتر و خوب خواهد بود. ولی ما تا جایی را که تصمیمی که گرفتیم رضایت داریم، رضایتمند هستیم و طبق امو تصمیمات خود ما امو برنامه زندگی خود را تنظیم کردیم که کارهای ما واقعا خوب پیش رفته و خوب پیش میره.
آقای احمدی، به چی آدمایی به نظر شما میتونن در مواقع حساس بهترین تصمیم بگیرن؟
خب انسان هایی که همیشه طبق امو تقسیم اوقات و برنامه روزمره خود کارهای خود را تنظیم کرده طبق از اون میتونه پیش بره و هر انسان میتونه که مثلا بهترین ها را در زندگی خود تصمیم بگیره و بهترین کارهایی را انجام بده. وقتی که ما در زندگی خود یک تقسیم اوقات منظم داشته باشیم، یک تصمیم قاطع داشته باشیم، یک تصمیم منظم داشته باشیم و روی تصمیم خود ما مثلا اصرار باشیم و اون تصمیم خود را مثلا جدی بگیریم، اون زمان میتونیم که در زندگی خود موفق و پیروز باشیم.
بله، واسطه شما آقای احمدی به تصمیم گیری تصمیم‌گیری فردی بهتر است یا هم جمعی و با مشورت دیگران؟
خب تصمیم‌گیری البته فرق میکنه. در بعضی موارد است که انسان میتونه به تنهایی خود تصمیم بگیره، یعنی نیاز به این نیست که با کسی دیگه مشوره بکنه، از اون نظر بگیره. البته خیلی موارد شده وقتی انسان عمیق فکر کرده و عمیق تصمیم گرفته و به نتیجه مطلوب رسیده، اما در مواردی نیاز است که ما با گونه جمعی، یعنی دست جمعی، باید دید کسایی که همکار است، باید کسایی که مثلا هم نظر و هم فکر است، و حتی ما میتونیم با اعضای خانواده و فامیل اینا مثلا بعضی مواردی است که نیاز است با اونا مشوره بکنیم که زمان است ما مشوره کلی و جمعی بگیریم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما آقای احمدی، سلامت باشین. از شما همکاران عزیز و تک تک شما دوستانی که شنونده برنامه کافه صبح هستین هم تشکر میکنم. بقیه اوقاتتان خوش و خدا نگهدارتان.
بعدگاه رادیو دری کافه صبح، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کافه صبح، مجله رادیویی صبح رادیو دری.
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح،
عاشقم و دار و ندارم توی.
خو یک قسم خواهد شد، باز ببینم که چی میشاله. چو فردا شود فکر فردا کنیم. اینا جملات آشنایی به نظر میرسن. در دور و برتان کیا را میشناسن که از این قسم جمله ها زیادتر کار میگیرن؟ خودت آخرین تصمیمی که گرفتی چی بود و کی بود؟
میشه گفت حدود 70 یا 80 درصد رضایت داشته، ولی خب چون آدم نمیتونه دقیق آینده رو ببینه، به طور تصدیقت رضایت نداشته. ولی اگه بدون تصمیم گیری پیش میرفتم مطمئنن میزان رضایتم کمتر بود دیگه از دیگه فعلا.
ما مایران ماندم که یادم چطور تک و تنها تو یک تصمیم گرفت. هر کس می بود اقلا یک مشوره و چرت میکرد. دلم گشت که به مشکل نخوره. اون خودی دیدی که حالا آمده و میگه تصمیمش غلط و از روی بیفکری بوده. خدا کنه که دیر نشده باشه. سر جلو موتر هستیش فکرت به لوحه‌های راهنمایی ترافیکی هم نیست. مجبور از چهارراهی تیر میکنی که تکر نکنی. زندگی هم از این چهارراهی‌های انتخاب داره. باید پیش از دورایی‌ها و چندرایی‌ها فکر کنیم و تصمیم بگیریم. موتر زندگی بریک هم نداره که برای ما صبر کنه.
در کسایی که اهل مشورت باشن یا ای که در تمام زندگیشان یک سری چارچوب ها و یک سری هنجار های را رعایت میکنند، شاید اونا بیشترین تصمیم هایی که میگیرن اکثر تصمیم هایشان موفقیت آمیز باشه.
خب خب اینجا کافه صبح هست و شما حدود 20 دقیقه وقت دارین که بر ما بگوین که چقدر اهل تصمیم گیری هستین. بله پیامک داریم از آقای نادر سلیمی از شهر باستانی هرات که گفتن که آدمایی که همیشه عاقلانه فکر میکنن و زیاد احساس خود را نقش در تصمیم گیری های خود نمیدن موفق تر هستن و بهترین تصمیم ها را هم اونا میگیرن.
پس پایه و مبنای تصمیم گیری بر این اساس است که باید کلانتر که تجربه داره مشورت کنیم و او تصمیم گرفته شود و این بهتر است و جمعی نتیجه بهتری داره. اما خب گاهی ممکن است تصمیم گیری به زندگی فردی باشه و تصمیم گیری فردی موثرتر باشه.
خب امروز شنبه است، اولین روز هفته. آرزو میکنیم که این هفته یک هفته بسیار خوب براتون باشه. مراقب خودتان، خوبی هایتان و سلامتیتان در این حوزه کرونایی باشین. ما همچنان در خدمتتان هستیم با موضوع تصمیم گیری در این هفته و این سوال را امروز شما پرسان کردیم که چقدر اهل تصمیم گیری هستین. با ما باشین همچنان. بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
ما از دولت میخوایم که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوهنتون.
غزل جان من است دو بیتی.
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
امیدوار به قناعت دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه انشاءالله. دوستان میخوایم که در این مورد امروز صحبت بکنیم که فضای مجازی چیزیست که بشر امروز خواه نخواه با او سر و کار داره. شما چقدر اهل فضای مجازی هستین؟ روزانه چند ساعت وقت از وقتتان را صرف این فضا میکنین؟
اگر فکر میکنید با داشتن موبایل های هوشمند و استفاده فیسبوک از آن در امنیت هستید، شما سخت در اشتباه هستید.
من خودم شخصا از صفحات مختلف استفاده میکنم، از فیسبوک، تلگرام و مخصوصا اینستاگرام.
من از تلگرام زیاد استفاده میکنم.
من از تلگرام زیادتر استفاده میکنم.
فیسبوک یکی از پرکاربردترین شبکه اجتماعی است که از سوی شهروندان کشور به صورت روزانه مورد استفاده قرار میگیرد.
که گریز از اینترنت و موبایل ممکن نیست میتونیم مدیریت داشته باشیم. چند نکته مهم است. اولی که اگر فکر میکنین با نبودن اینترنت و فضای مجازی بدخلق و عصبی میشین، ای اعتیادها را باید کنار بگذاریم و باید ارتباط با فضای مجازی را کم بکنیم. نکته دوم این هست که در استفاده از فضای مجازی یک کمک محدودیت برای خود ما ایجاد بکنیم. مثلا هر دو ساعت 10 دقیقه یا اگر استفاده کاری و اجباری داریم بعد از هر یک ساعت کار 10 دقیقه به خودمان، به ذهنمان، به روحمان استراحت بدیم. و نکته بعدی که وقتی از موبایل و فضای مجازی استفاده نمی کنیم، با چشم و دست و گردنمون یک استراحت بدیم تا او بیچارام یک ذره آرام داشته باشن. نکته چهارم ای که حداقل یک ساعت قبل از خواب با موبایل و فضای مجازی خداحافظی کنیم که خواب راحت و بی استرس داشته باشیم. حتما شما هم تجربه کردین که اگر تو همون لحظه های آخر این موبایل در دست باشه و باش کار بکنیم، روی خواب ما و روی کیفیت خواب ما تأثیر میمانه و یکسر او چیزایی که در فضای مجازی دیدیم در ذهن هست و ما نمیتونیم یک خواب آرام و راحت داشته باشیم. نکته بعدی که لازم نیست تمام کانال ها و صفحات مجازی را دنبال بکنیم. چه ضرور است؟ این باعث استرس و استراب میشه، خصوصا ای که ما یک سر دنبال ای باشیم که اخبار کرونا را دنبال بکنیم و یک وسواس در این زمینه داشته باشیم. نکته آخری که خدمتتان عرض بکنم ایست که حتما در طول روز وقت را برای خانواده، مطالعه، تفریح و بازی های خانگی و ورزشی بانیم تا آسیب روحی و جسمی ما کم شود. خب در این لحظه یک گزارش داریم از همکار خوب من خانم شیما وفا از هرات که با هم بشنیم.
به نام خدای مهربان و سلام و روز شما گرامیان بخیر. خسته نباشین، روز خوبی برای همه شما تمنا می کنم و با ما همراه باشین در صحبت و مصاحبه که می خواهیم همراه یکی از جوانان در هرات داشته باشیم و می خواهیم نظر ایشان را در مورد این که چقدر روزانه از فضای مجازی و اینترنت استفاده می کنند جویا شویم. سلام روز شما بخیر، معرفی شما را اول می خواهیم.
سلام روز شما بخیر، نجیب مرزبان هستم، باشنده هرات.
سلامت باشین و خیلی تشکر از شما جناب آقای مرزبان. فرمایید که چقدر مصروف و مشغول اینترنت و فضای مجازی در روز هستین؟
بر اساس اینکه امی خود اینترنت دمی دنیا تبدیل به یک کلبه کوچک ساخته، یعنی این که کلبه کوچکی که همه ما نیازمند به آگاهی داریم، نیازمند به اطلاعات داریم و امروز همین اینترنت یا همین فضای مجازی همین همه چیز برای ما مسائل ساخته. روی از این مسائل اینترنت شده یک دوست صمیمی به ما، حتی که نباشید یک احساس کمبودی در کنار خود میگنین. پس به عنوان یک کسی که هم شهروند هرات و هم کار رسانه‌ای انجام میدم، روزانه شاید اوقات بیشتر روی چک کردن صفحات اینترنتی، مثلا شبکه‌های اجتماعی و یا گروه‌هایی که بین خود ما هست، بین مسئولین هست، صرف از این می‌کنه که اطلاعات به دست بیارم و یا اطلاعاتی در اونجا شریک بسازم با دیگه دوستا و یا ایمیلی بفرستم. اینها خب طبیعتاً همه روزه سر کار دارم. باید
آقای مرزبان، یکی موضوع این که استفاده درست هست و یکی مصروفیت و مشغولیت بعضی از مردم و حتی جوانای ما که دائم سرگرم دیدن همین گوشی و مسائلی که در گوشی ها یا در اینترنت هست هستن، چقدر فکر میکنیم شما همونطور که اشاره کردین بهره‌مند میشین از اینترنت داشتن و نگاه کردن به گوشی یا سر و کار داشتن؟
خب خودم شخصا بر اساس از اینکه نیاز دارم این کار رو میکنم، یعنی جزی از زندگی خودم وقت قرار میدم. مطمئنا وقتی که نیاز ندارم کتاب میخونم، وقتی نیاز ندارم تفریح میرم جایی میشینم با دوستا صحبت میکنم با فامیل. پس خیلی ها هم ما دارین که بدون توجه به این که چی نیازه و بر اساس چی نیازه باید استفاده کنن، وارد فضای مجازی میشن، اینترنت، مسائل غیر اخلاقی و اینها رو مثلا بگیرین استفاده میکنن به صورت که واقعا هم خودشون آسیب میزنه، هم جامعه رو آسیب میزنه و هم آینده شونه. اما توصیه میبینه که کوشش کنن بر اساس نیازی که دارن استفاده کنن، اما وقت خود زیاد صرف اینترنت دنیای مجازی نکنن. فامیل هم گردنشون حق داره، جامعه هم حق داره، اوقات فراغتشون هم، کتابخونه و این چنین مسائلی هم هست که باید در زندگی روزمرهشون گنجانده بشه.
فکر میکنین جناب مرزبان که چقدر اینترنت و این فضا برای مردم افغانستان در حال حاضر شناخته شده است؟
تا قبل سال 2001 یا سال 1382 مردم نمیشناختند که بیرون از افغانستان جهان دیگری. فکر میکردن همه چیز مثل می شهرهای افغانستانه. اما اینترنت اومد گفت نه، بیرون از افغانستان مللی هست، مردمی هست که زندگی میکنن، جغرافیا دارن، عنانات و فرهنگ دارن، مسائلی هست که اینا باید آگاهی پیدا کنن، مسائلی هست که آنها باید از اینا آگاهی پیدا کنن. خب اینا همه از اینترنت، از فضای مجازی، از تلویزیون، از رسانه، از اینها به وجود آمد. به همون اندازه هم که به وجود آمد، امروز مردم وابسته شدن و تاثیرگذاری روی زندگی مردم پیدا کرده.
فکر میکنیم کدام قشر از جامعه افغانستان با صفات مجازی بیشتر سر و کار دارن؟
اگر بر اساس نیاز نگاه کنیم، قشر دانشجو، قشری که کارهای فرهنگی انجام بدن، قشری که واقعا موثریت دارن جامعه. اما از نظر ای که کسایی که بدون کدام نیاز استفاده میکنن بیشتر مردم، چون به دلیل بیکاری حالا مشغولیت شده اینترنت برای اینا، از فضای مجازی بازدید میکنن، عکسش چرا گذری میکنن، بعضی ها پوز میدن و بعضی ها حتی تجارت میکنن. از سری قضی محصولی دارن آنلاین به فروش میرسانن، مشتری جذب میکنن و مسائل هست که همه مردم افغانستان فعلا از استفاده میکنن.
پیشنهاد میکنین که یک زمان خاص را افراد و اشخاص برای داخل شدن به فضای مجازی مشخص بکنن برای خود داشته باشن؟
پیشنهاد ممینه بر اساس یک تایم مشخص تمام وقت خود صرف اینترنت نکنن. برای یکی از به مغزشون آسیب میزنه، به خودشون از نظر روحی هم آسیب میزنه. یک انسان نیازمنده به همه امور زندگی هست، کنار فامیل، دوست، رفیق، داشتن اوقات فراغت، کتابخونی و همچنین مسائلی که هست، ورزش.
سلامت باشین و یک دنیا تشکر از شما که به سوالات ما پاسخ دادین.
از شما هم سپاس. موفق.
بله، صبحتان بخیر و صبحتان پر از خیر و برکت باشه. با برنامه کافه صبح در خدمتتان هستیم. موضوع این هفته ما تصمیم گیری هست و امروز از شما پرسان کردیم که چقدر اهل تصمیم گیری هستین. با ما باشید. ساعت 8:48 دقیقه است و ما همچنان با افتخار در خدمتتان هستیم. ببینیم، بریم یک سر با اتاق فرمان بزنیم، ببینیم تهیه کننده خوب برنامه چی دارن برای این لحظه ما.
قطره بارون دلم، خلوت زندون دلم، لیلای بی دریای من، گریه مجنون دلم. ابر کبود من تویی، بود و نبود من تویی، مهر سجود من تویی، وای به روزگار من. هوا تویی، نفس تویی، لحظه پیش و پس تویی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقفه منم، ای دل بی قرار من. هدهد من، هدای من، همدم با وفای من، خبر ببر به عشق من، به عشق من، خدای من. عاشق دیدار منم، محو پدیدار تویی، خسته و بیمار منم، عشق تویی، یار تویی، هوا تویی، نفس تویی، لحظه پیش و پس تویی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقفه منم، ای دل بیقرار من.
درود دوستان و همراهان کافه صبح، در خدمتتان هستیم. ساعت 8:51 دقیقه است. دعوت میکنم از آقای رفاع حسینی که داخل استدیوی پخش بیاین و بخش بعدی برنامه که هواشناسی است را تقدیم حضورتان.
سلام دوستان ارجمند، مجدد خدمت شما. انشالله که سلامت باشین. با بخش هواشناسی همراه شما هستم. امروز پایتخت کابل صبح شب با 3 درجه شروع کرده و نهایتا تا 15 درجه افزایش دما را تجربه میکنه. از طرف شب کابل نشینان منفی 3 درجه را انتظار داشته باشن. در هرات و چاریکار 12 درجه بلندترین دمایی است که امروز پیش بینی شده. لشکرگاه و فراه 16 درجه را تجربه میکنن. مردم در جلال آباد امروز 25 درجه را انتظار داشته باشند. جلال آباد گرمترین شهر افغانستان است امروز. اما در شهرهای شبرقان، قندوز، مزار شریف، میمنه و گردیز روز سردی را نسبتاً سردی را مردم تجربه میکنند با 8 درجه. ایدما در ترینکوت، غزنی، پل علم و قلات 10 درجه است با 2 درجه اختلاف. باز هم هوای نسبتاً سردی هست. قندهار 14 درجه امروز انتظار داشته باشه. مردم در بازارک